أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل دوم دو مطلب را عنوان کردن، یکی اینکه وجود مشترک معنوی است، دوم اینکه این معنای واحد بر مصادیقش به نحو تشکیک هم می شود نه تواتر. امر اول خلاصش گذشت به چند سطر از عبارت ها مونده که اون عبارت ها را بخوانیم تا به امر دوم برسیم. همین صفحه 36 فرمودن و ایزن مهمترین حجت که برای یک انسان منصف کافی بود اون را ذکر کردن، بعد چند شاهد برای او اقامه کردن که اینها هیچ کدام دلیل نیستی، شاهد فی الجمله است. فرمودن و ایزن الرابطتو فی القضایا والاحکام ضربان من الوجود. بنابر اینکه در قضایا رابطه وجود داشته باشد، رابطه که از او به است یاد میکنند در مقابل هست، این یک نحوی از وجود است و این نحوی از وجود در همه به معنای واحد است. پس این شاهد آن است که وجود در همه به یک معناست، گرچه این دلیل اخص از مدعاست، زیرا مدعا درباره اصل وجود است، چه وجود محمولی و چه وجود رابطی و چه وجود رابط، چه وجودی که محمول قضیه قرار میگیرد و چه وجودی که رابط بین موضوع محمول قرار میگیرد. و اگر ثابت شد به اینکه وجودی که رابط بین موضوع محمول است یکی است، ثابت نمی کند اون وجودی که محمول هست اون هم یکی است. از وجود محمولی به عنوان هست یاد می شود و از وجود رابط به عنوان است یاد می شود و اینها دو معنای جدای از همان و فاصله اینها به قدری است که از ظاهر عبارت صدر و متعلهین برمی آید که اینها دو نوع هن. گرچه اون ظاهر مراد نیست، ولی فاصله بین است و هست فراوان است. اگر ثابت شد که است مشترک معنوی است، اثبات نمی کند که هستم مشترک معنوی است، اما تأیید می کند. می فرمان و ایزن الرابطتو فی القضایا والاحکام، که از قضیه به حکم یاد می شود چین که از قضیه به عقد یاد می شود. ضرب من الوجود این یک مقدمه، و هیه یعنی این رابطه فی جمیع الاحکامه ما اختلاف اون احکام، یعنی جمعی قضایا با اختلافی که قضایا با هم دارن، اختلاف دارن فی الموضوعات و المحمولات، اون رابطه معنای واحد است. پس تأیید میکند به اینکه وجود یک معنا دارد، البته در حد تأیید خوب است. این سومین سخن، اولین سخنشون که غریب من الاولیات بود که برهان اصلی همون بود، دومی به عنوان و من العجب که گذشت، سومی به عنوان قضیه رابط، چهارمی این است که این شاهد چهارم است. و من الشواهد ان الرجلا لو ذکر شعرا و جعل قافیت جمیع ابیاته لفظ الوجود. یکی از شواهدی که دلالت راهنمایی میکند به اینکه وجود مشترک معنوی است نه لفظی، این است که اگر کسی شعری بگوید و پایان هر بیتی لفظ وجود باشد، این را از نظر صنعت بدیعی عیب می‌دانند، میگن تکرار قافیه است، زیرا ایتا است، یعنی همه این قوافی مواتی به موافق همان و این نقص است. و اگر در پایان هر بیتی لفظی باشد که این الفاظ لفظاً یکی‌اند ولی معناً گوناگونند، این جزء محسنات بدیعی به شمار می‌آید، این را تجنیس می‌گویند. این همون تأییدی است که مرحوم حاجی به عنوان تأیید ششم ذکر می‌کند، مما به اوید الادعاء ان جعله قافیتاً ایتاء. مثلاً و من الشواهد ان رجلاً لو ذکر شعراً و جعل قافیت جمیع ابیات اون شعر را لفظ الوجود، لزتر کل احدین الالعلم به ان القافیت مکررتون. همه بالازترار می فهمن، موزتر می شوند، یعنی در مقابل امر ضروری قرار می گیرن. وقتی در مقابل امر ضروری قرار گرفتن میشوند مضطر به اعتراف. اگر چون که مقدمات حق اقامه شد، انسان نمیتواند بعد از پذیرش مقدمات خود را در پذیرش نتیجه مختار ببیند، بلکه مضطر است. این مضطر یعنی مجبور، نه یعنی فی مقابل ضروری قرار میگیرد. فی مقابل ضروری یعنی فی مقابل البدیهی. یه وقت میگن مضطر یعنی ناچار، یه وقت میگن مضطر یعنی در مقابل ضروری قرار گرفت. لذتر کل احدین الال علم به ان الغافیت مکررتون، معلوم می شود که وجود یک معنا دارد، به خلاف ما لو جهل اون شاعر غافیت جمیع الابیات را لفظ العین مثلا یا لفظ جون یا قرب امثال زالی از الفاظ مکرره مشترکه. فانه لم یحکم علیه به انها مکررتون فیه، در باره دومی حکم نمی شود که این ابیات مکرر است و ایتا است و نقص ادبی است، ولی در باره لفظ وجود حکم به نقص می شود، میگن این ایتا است. و لولا ان العلم الضروری حاصل لكل احد و ان المفهوم من لفظ الوجود واحد فی الکل لما حکموا بالتکرير ها هنا کما لم يحكموا في الصورة الاخرى. اگر لفظ وجود معنایش یکی نبود، همگان به نحو ضرورت نمی فهمیدن و مضطر نمی شدن، خود را در برابر امر ضروری نمی دیدن و حکم نمی کردن که اینجا تکرار است. چرا در لفظ این حکم به تکرار نمی کنن؟ برای اینکه اونجا لفظ یکیست، معنا گوناگون. اگر در باره وجودم این چنین می بود که فقط اشتراک در لفظ بود نه در معنا، که لفظ یکی بود و معنا گوناگون، اونها هرگز حکم به ایتا و نقص نمی کردن. و لولا ان العلم الضروری حاصل لکل احد، چون هر کس اون شعر اول را بشنود می گوید نقص دارد و شعر دوم را بشنود می گوید کمال دارد. و لولا ان العلم الضروری حاصل لکل احد و ان المفهوم من لفظ الوجود واحدون در هر موردی که استعمال بشود لما حکمو این کل احد به تکریر ها هنا، نمی گوین به این که اینجا شاعر مکرر کرده، الفاظ مکرر ذکر کرده، یعنی دومی هم معنی اولی رو دارد. چطور اگر کلمه این را به کار ببرد نمیگوین تکریر کرد، همون کاری که در انوار ربیع زمخشری هست که اون قصیده مشتمل بر 70 بیت است، هر بیتی هم یک بار کلمه این را دارد، میگن این جزء بهترین محسنات ادبی است. همون طوری که در صورت دوم نمیگوین تکرار است و نقص، در صورت اول هم نمیگفتن تکرار است و نقص. لما حکمو به تکریر ها هنا، یعنی در بکار بردن لفظ وجود، کما لم یحکمو فی صورت الاخرا، به این که این تکرار است. این خلاصه امر اول. اما امر ثانی، گرچه این بحث هنوز زود است و نمی شود این بحث را بدون مبادی گذشته حل کرد، اما خب ایشون اینجا عنوان کرد. امر ثانی این است که وقتی ثابت شد وجود مشترک معنوی است، نوبت به این بحث می رسد که آیا متفق المعناست یا مختلف المعنا. لفظ یا دارای چند معناست یا دارای یک معنا. اگر دارای چند معنا بود که میشه مشترک لفظ، و اگر دارای یک معنا بود، اونگاه بحث می شود که اون یک معنا یکسان بر مصادیق حمل می شود یا گوناگون. اگر یکسان بر مصادیق حمل شد می شود متواتی، و اگر گوناگون حمل شد می شود مشکک. مشکک را هم مشکک نامیدن برای آن است که شنونده را به شک می اندازد که آیا این لفظ دارای یک معناست یا دارای چند معنا. اگر دارای یک معناست، پس چرا مصادیق با هم متفاوتند؟ اگر مصادیق با هم متفاوتن، او پس چرا دارای یک معناست؟ همین کلمه وجود که مشترک معنوی است، بیننده و شنونده را به شک بیندازد. از یک طرف برای او ثابت است که هستی به معنای واحد است، از طرف دیگر میبیند اطلاقش بر واجب مثل اطلاقش بر ممکن نیست. وقتی گفتیم الواجب و موجود، اون به معنای خیلی دقیق تر است. وقتی گفتیم الممکن و موجود به معنای دیگر. اگه گفتیم علت و موجود به یک معناست، اگه گفتیم المعلول و موجود به معنای دیگر. این که بیننده را و شنونده را به شک میاندازد که اگر این یک معناست پس تفاوت از کجا، و اگر چند معناست متباینن پس اشتراکشون در چیست، از این جهت این گونه از مفاهیم را مشکک میگوید. پس قهرن نوبت به مقام ثانی بحث میرسد که حالا این لفظ که مفهومش واحد شد آیا متواتی است یا مشکک است. در تشکیک چهار امر شرط است که این رو در بحث تشکیک خواهند گفت، و اون امور چهارگانان است که کثرت باشد حقیقتا، این امر اول، و یک وحدتی هم باشد حقیقتا، امر دوم، و این واحد حقیقی و این وحد حقیقی در اون کثرت ظهور و سریان داشته باشد، سریانن بالحقیقه، این امر سوم، و این امور کثیره و مختلفه بازگشتشون به همون معنای واحد باشد حقیقتا، این امر چهارم، که در این امور چهارگانه دو امرش معروف هست که یکی این که وحدت حقیقی به این که کثرت حقیقی. اگر یک جایی وحدت بود و کثرت نبود، سخن از تشکیک نیست، و اگر جایی کثرت بود و سخن از وحدت نبود، اونجا جای تباین است، اصلا جا بر تشکیک نیست. و اگر وحدت بود و کثرت بود ولی اینها به هم بر نگشتن و وحدت در کثرت ظاهر نشد و کثرت به وحدت بر نگشت، بازم جا برای تشکیک نیست. پس وقتی مفهوم، وقتی تشکیک محقق می شود که این ارکان چهارگانه حاصل می شود. این یک مطلب. امر دیگر که در تبیین معنای تشکیک نقش دارد این است که اگر ما از این جریان وحدت و کثرت به اتفاق و اختلاف تفسیر بکنیم، حتما اون ما به اختلاف باید به ما به اتفاق برگردد، که این ارجاع ما به اتفاق و ما به اختلاف جزء همون امور چهارگانه است که تبیین شده. و اگر چنون که اختلافی باشد و اتفاقی باشد ولی ما به اتفاق به جای دیگر برگردد و ما به اختلاف به جای دیگر، این را در حقیقت تواتؤ می نامند. ممکن است یه افراد ساده اندیشی اون را مشکک، اینها را مشکک بپندارند. این تشکیک عامی است ولی تشکیک حقیقی نیست، زیرا در تشکیک حقیقی آن است که ما بل اختلاف باشد، ما بل اتفاق هم باشد، و هر دوی اینا حقیقی باشند و رجوع هر کدام به دیگری هم حقیقی باشد. الان وقتی که با این دو امر ما این مسئله بررسی میکنیم، میبینیم که بعضی از امور یک لفظند و یک معنا، نظیر اعلام شخصیه، اینجا جا برای تشکیک نیست چون جزئی است، و مسئله تشکیک یا تواتر مال مفاهیم کلیه است، نه مال اعلام و مفاهیم جزئی. پس مفهوم جزئی رأساً با اینکه متحد المعناست از بحث بیرون است، نه متواتی است نه مشکک، زیرا تواتر و تشکیک فرع بر صدق بر کثیرین است. اونچه که صادق بر کثیرین است یا به نحو تساوی است یا به نحو اختلاف. اگر یک مفهوم جزئی بود و صادق بر کثیر نبود، اون نه متواتی است و نه مشکک. پس تواتر و تشکیک از احکام کلی است. کلی اگر چون که بر مصادیقش یکسان حمل شد، دیگر جا برای توهم تشکیک هم نیست. مثل اینکه عدد چهار مفهوم کلی است، بر همه اربعه ها یکسان حمل می شود، دیگر جا برای تشکیک نیست، چون اصلا اختلافی فرض نداره. گاهی اختلاف هست اما ما بل اختلاف به ما بل اتفاق بر نمی گردد، مثل اینکه وقتی نور می تابد بعضی از اشیا روشن می شوند، بعضی روشن تر. اجرامی که سفیدن روشن‌تر می‌شوند و اجرامی که سیاهن روشن می‌شوند. قبل از تابش نور بین ابیض و اسود فرقی نبود، اکنون که آفتاب طلوع کرد مثلا، اون که ابیض است روشن‌تر می‌شود، اون که اسود است روشن می‌شود. و این تفاوت در حالی که در یک اصل با هم شریکن و اونی که همه روشنن، این ما به اختلاف و تفاوت به یک سمت برمیگردد، ما به اتفاق به سمت دیگر برمیگردد. ما به اتفاقشون به اون جهت روشنی و نور برمیگردد، ما به اختلافشون به این قوابل برمیگردد که یکی سفید است و دیگری سیاه، از این جهت یکی روشن است و دیگری روشنتر. اینجا وحدت هست و کثرت هست، اما هیچ کدام به دیگری بر نمیگردند. احیانا ممکن است که این را هم به حساب مشکک بیاورند. در حقیقت این تواتو است نه تشکیل. اما وقتی که ما درجات خود نور را بررسی میکنیم، میبینیم درجه 10 و 20 و 30 و 40 و 50 و 60 و 70 و 80 و 90 و 100، این 10 درجه نور را که بررسی میکنیم، میبینیم واجد همه این ارکان اربعه هست. یعنی نه تنها لفظ نور یکیست، مفهوم نور یکیست. این مفهوم نور بر این درجات دهگانه حمل می شود. این درجات دهگانه در اصل نور سهیمن که معنای واحدی دارد و دارای کثرت هم، برای اینکه گفتیم درجات دهگانه، و این کثرت هم به اون وحدت برمی گردد، زیرا این درجات به قوابل بر نگشت. اگر گفتیم فلون لامپ 10 درجه است، فلون لامپ 20 درجه، نه یعنی فلون جسم چون سفید است روشن‌تر است و فلون جسم چون سیاه است روشن‌تر نیست، بلکه خود درجات نور گوناگون است. چون که این امر واحد هم به طور گوناگون در اون مصادیق متنوع ظهور دارد، این ارکان چهارگانه در جریان نور هست، البته در حد یک تمثیل مثال حسی. پس اگر یک جای وحدت بود حقیقتاً و کثرت بود حقیقتاً و این کثرت به اون وحدت برگشت و اون وحدت هم در این کثرت ظهور کرد، یعنی این شرایط چهارگانه را دارا بود، میگوین این مشکک است. در باره وجود میفرمان این چنین است: وجود که دارای مفهوم واحد است بر واجب صادق است، بر ممکنم صادق، اما در بعضی از موارد به نحو اولویت است، بعضی موارد به نحو اولیت است، در بعضی موارد به نحو اقدمیت است، در بعضی از موارد به نحو اقوا و اشد بودن است، گاهی هم در یک مورد همه این ملاک های یاد شده است. پس یک معناست که بر مصادیق گوناگون حل می شود و این اموری که مصادیق گوناگونن در حقیقت وجود با هم شریکن و اختلافی هم که با هم دارن باز در حقیقت وجود شریکن، اختلاف دارن، نه که اختلافشون در چیزی دیگر باشد. مابل اختلافشون این مابل اتفاقشونه. چون مابل اختلافشون این مابل اتفاقشونه، پس شرایط تشکیک هست و در حقیقت اینا مشککن. منتها البته وصف به حال متعلق موصوف است. همه این امور یاد شده صفت حقیقت وجود است، نه صفت مفهوم، و این کار به عهده منطقی نیست و به عهده منطق نیست که ثابت کند تشکیک در حقیقت هست و در مفهوم نیست. او میگوید به اینکه لفظ یا متحد المفهوم است یا متعدد، اگر متحد شد یا جزئی است یا کلی، اگر کلی شد و متحد المفهوم یا متواتی است یا مشکک. اما این تحلیل به عهده منطق نیست که آیا این تشکیک صفت حقیقت است یا صفت مفهوم. مفهوم از اون جهت که مفهوم است شدید و ضعیف ندارد، کوچک و بزرگ ندارد، اول و آخر ندارد. کل المفاهیم علی السوائی فی نفی تشکیکن علی الانهایی، هیچ یکی از این انهای یاد شده تشکیک برای مفهوم به معنی و مفهوم نیست. اصالت الماهوی که ناچار است به قلب تباین تندر بده، چون اصالت الماهوی مسار و کثرت عدد، او کثرتش حقیقی است و وحدت ندارد. وقتی وحدت نداشت دیگر زمینه برای تشکیک نیست. منتها در باب اصالت الماهوی دو گروهن، عده‌ای با اینکه اصالت الماهویان تشکیک را نفی میکنن و عده‌ای با اینکه اصالت الماهویان تشکیک را میپذیرن. اینی که مرحوم حاجی بر شیخ اشراق و امثال شیخ اشراق اشکال میکند، کون المراتب فرشته دادی انوان استنار المرادی، اونجا میفرمان به اینکه شیخ اشراق با اینکه قائل به اصالت ماهیت است، چون تشکیک را در ماهیت نفی میکند، این اشکال بر او هست. اما بنابر اینکه تشکیل در ماهیت روا باشد، این اشکال بر او نیست. هر از آن است که بنابر اصالت ماهیه اونا راه برای تشکیل ندارن، چون ماهیت مسار کثرتن عده. خب تا کنون روشن شد که اگر اختلاف باشد و اتحاد نباشد، مثل امور متباینه، یا اتحاد باشد و اختلاف نباشد، مثل وحدت شخصی یا تواتر، اونجا جا به تشکیل نیست. و اگر اختلاف باشد و اتفاق باشد لکن با تحلیل عقلی اینها به یک جا بر نگردن، این تشکیک آمیست، تشکیک خاصی. تشکیک خاصی یعنی همون تشکیک مصطلح آن است که ما بر اختلاف و ما بر اتفاق برگردد. برای این امر مرحوم صدر متعلقین یک نمونه ذکر میکنند که گاهی کثرت به وحدت برمیگردد، گاهی نه. گاهی ما بر اختلاف ما بر اتفاق برمیگردد، گاهی نه. برای این میفرمان به این که اموری که با هم اختلاف دارن، گاهی ما بل اختلافشون همون ما بل اتفاق است، گاهی نیست. مثلا ما اجزای زمان رو با هم ملاحظه میکنیم و حوادث زمانی رو هم با هم ملاحظه میکنیم. اجزای زمان رو که ما هم ملاحظه کردیم، مثل دیروز امروز، اینا اختلاف دارن به اتفاق دارن. هر دو زمان هم به یکی تقدم دارد و دیگری تأخر دارد. ملاک تقدم و تأخر اونها هم همون زمان است، یعنی دیروز مقدم بر امروز است و امروز مؤخر از دیروز است و تقدم و تأخر اونها به خود این هاست، به خود ذات این هاست. اما حوادث زمانی، حادثی که در دیروز اتفاق افتاده مقدم است بر حادثی که در امروز اتفاق افتاده. متقدم و متأخر این دوتا حادثن، اما ملاک تقدم و تأخر خود این دو حادثه نیست. ملاک تقدم و تأخر ظرف این هاست، چون حادثه دیروزی در دیروز واقع شد و حادثه امروزی در امروز واقع شد، لذا حادثه دیروزی مقدم است و حادثه امروزی مؤخر. پس ما فیه تقدم خود حادثه است، ما به تقدمشون زمان است. اما اجزای زمان، ما فیه تقدم این ما به تقدم است. دیروز مقدم بر امروز است، دیروز جزئی از زمان است، امروز هم جزئی از زمان است. اون زمان در این که زمان است مقدم است و این زمان در این که زمان است مؤخر است، که ما به تقدمشون این ما فی تقدمشون. اما جاهایی که این چنین نیست، نظیر تقدمی که بین حوادث زمانی برقرار است، بین موجوداتی که بعضیشون تقدم دارند بر بعضی در زمان، اونجا ما به تقدمشون زمان است، ما فیه تقدم خود شیئن. در اینجا به مطلب دیگری هم ضمناً اشاره میکنند. میفرمان که بعضی از اموران که نفسیان و غیر نمی طلبن، که تصور یک شی کافی است، مثل وجود. اگر ما خواستیم واجب را بفهمیم، لازم نیست که غیر را بفهمیم. بعضی از اموران که تصورشون نیازی به درک غیر دارد، مثل علیت، مثل عالمیت به غیر امثال زاله. اگر گفتیم الف علت است، نمی شود الف را با قطع نظر از جمیع معدا ملاحظه کنیم بعد بگیم الف علت است. حتما بایی در لحاظ هست که میگویم الف با علت باست و با علت علی. بعضی از اموران که نه تنها یک شی کافی نیست، دو شی هم کافی نیست، باید سه شی در نظر گرفته شود. مثل این که ما اگر خواستیم بگم الف مقدم است، صرف این که یک غیری در نظر بگیریم بگویم الف بر با مقدم است کافی نیست. ذهن سوال میکند در کی؟ اینجاست که ملاک تقدم و تأخر مطرح میشود. و چون ملاک ها گوناگون است، در بحث سبق اللهوب تو بدایه نهایه منظومه در موال جایده مرازی فرمودید که اقسام سبق اللهوب را متقدمین به 5، متأخرین به 8 قسم رسودن، برای آن است که اون ملاک، اون امر سوم وقتی فرق کرد، تقدم و تأخر هم فرق میکنن. اگر ما دو چیز داشته باشیم میتوانیم بگویم اولی علت دومی است، الف علت باست. اما اگر دو چیز داشته باشیم هرگز نمیتوانیم بگویم اولی مقدم بر دومی است، الف مقدم بر باست، با مؤخره از الف است. ذهن میپرسد در چی؟ اونگه باید ملاک نشون بدیم. این ملاک همه اون ملاک های هشتگانه است که در اقسام سبق اللهوب آمده. ما باید ملاک نشون بدیم، منتها اون ملاک گاهی خارج از طرفین است، در صورتی که اینا متواتی باشن یا تشکیک عامی داشته باشن، یا خارج از طرفین نیست اگه تشکیکشون حقیقی باشد. مثلا الف که علت است، با که معلول است، اینها در معنای علت و معلولیت به همین دو اکتفا می شود که الف علت است، با معلول. اما وقتی گفتیم اینها مقدمن، ملاک تقدم را باید ارائه دیم، منتها ملاک تقدم یه امریست که خارجی از اینها نیست، اینها در وجود تقدم دارن و با وجود هم از یکدیگر ممتازن، که ما فیه تقدمشون این ما به تقدم است. حالا اینها ظاهر فرمایششون. و اما کونه محمودن علی ما تحته به تشکیک، که این امر ثانیست. این سخن را جناب بهمنیار در صفحه 281 تحصیل بیان فرمودند. و اما کونه محمول، یعنی کون مفهوم، محمول علامات تحت او به تشکیک، اعنی بالاولویه، در یک جا دیگری خلاف اولویت باشد، یکی اولیت دیگری خلاف اولیت، یکی اقدمیت دیگری خلاف اقدمیت، یکی اشدیت دیگری خلاف اشدیت. اثباتی مدعا بین است که فلان الوجود فی بعض الموجودات مقتضا ذاتهی، در هنگام اثبات از حقیقت کمک گرفته می شود، در مقام ادعا مفهوم مطرح است. لذا سیدن استاد در اون تعلیقهشون در پایان این بحث می فرمان بین که بازگشت همه اینها به این است که حقیقت مشکل است نه مفهوم. فلان الوجود فی بعض الموجودات مقتضا ذاتهی، یعنی وجود این ذات است، کما سیجی او درباره واجب، دون بعض این که ممکن باشد، و فی بعض الموجودات و به بعضی ها اقدم به حسب طبع من بعض این، که تقدم طبعی دارد. تقدم طبعی آن است که متأخر و متقدم محتاج باشد بدون عکس. و فی بعضی ها اتم و اقوا، که حالا نمونه ها را ذکر میکنم، مثل این که وجود در علت اتم و اقوای از معلول است، یا در تقسیمی که مشائین دارن میگن وجود ناقص است و مستکفی است و تام است و فوق تمام، بعضی از وجودات اتمن و بعضی غیرت هست. حالا نمونه ذکر میکنن، بفرمان فل وجود و لذی لا سبب له، این اولا بالموجودیت است من غیرهی، اولاست از اون موجودی که سبب هستی و انزاز نیست، و هوه هنه همین وجودی که سبب ندارد و قلیست و بینیاز از سبب است، متقدمون علی جمیع الموجودات به طب، که تقدم طبعی آن است که متأخر محتاج متقدم باشد بلا عکس. و کذا وجود و کل واحد من العقول الفعاله، که اینا مجردن فعال در مادونن، خود این عقول هر کدام از اینا علا وجود تالیه، وجودی که در تل به اوست و پهر و بعد از اوست، هم اولاست و هم اقدم. چه اینکه به وجود الجوهره متقدمون علا وجود الارز، برای اینکه وجود ارز محتاج وجود جوهر است ولا عکسه. نمونه دیگر این است که ویزن فین الوجود المفارقی اقوا من الوجود المادی، وجودی که مجرد و مفارق از ماده است قوی تر از وجودی که مقارن به ماده است، و خصوصا وجود و نفس المادت القابله، خود حیولا و خود ماده که از هر موجودی ضعیفتر به شمار می آید. فینها فی غایت الضعف حتی کنها تشبیه العدم، گویا شبیه عدم است، چون هیولای اولا و ماده اولا شی نیست، توان شیعیت در او هست، میتواند شی باشد، نه شی هست. هر چه که احتیاج بیشتر باشد وجود ضعیفتر است، هر چه احتیاج کمتر باشد وجود قویتر است. خب این یک مقدمه از دو مقدمه‌ای که برای بحث تشکیک ذکر می‌کنند. چون همونطوری که عرض شد تشکیک چهار رکن و چهار مقدمه دارد، منتها این آیون این چهار رکن در این دو مقدمه خلاصه می‌کنند. یکی این که کثرت باشد حقیقتاً که ما تفاوت را با برهان بیابیم، دوم اینه که این تفاوت و این کثرت به همون وحدت برگردد نه به بیگانه. مقدمه اولا ثابت شد که کثرت هست و اختلاف هست. مقدمه دوم اینه که گرچه اختلاف هست اما این اختلاف در همون متن مابل اتفاق است. این مقدمه اولا که در تشکیک لازم بود گذشت، اما مقدمه ثانیه و المتقدمو و المتأخرو و کزل اقوا و الازعف، اینها کل مقومین للوجوداتن، اینا بیرون نیستن. اون که متقدم است این که این است که ما فی تقدمش غیر از ما به تقدم باشد. اون که متأخر است این طور نیست که ما فی تأخرش از ما به تأخر جدا باشد. مثل این که ما درباره حوادث زمانی این طور داریم که المتقدم غیر از ما به تقدم است، المتأخر غیر از ما به تأخر است. حادثه دیروز مقدم است و حادثه امروز متأخر، اما ما فیه ما به تقدم و تأخر چیز دیگه است. حادثه دیروز چون در دیروز واقع شد مقدم است و حادثه امروز چون در امروز اتفاق افتاد متأخر است. پس این دو تا حادثه هر دو مباحثه است، یا هر دو گفتگوست، یا هر دو یک کار است، اما تقدم و تأخرشون با یک ملاکی بیگانه است. لذا ما به تقدم چون بیرون از ما فیه تقدم است، اینا متواتی هن نمشکک. ولی در اموری که ملاک تقدم به خود شی برمیگردد، اون زمینه تشکیک را فراهم میکند. البته ما هیچ نمونه نظیر وجود نداریم، ولی برای تقریب ذهن هی مسائل نور و مسائل عدد و اینها رو ذکر میکنن. مثلا عدد 10 و عدد 20 اینا هر دو عددن، در اینکه عددن با هم اتفاق دارن و اختلافشون هم باز در اینکه عددن اختلاف دارن. ما بل اختلافشون هم غیر از عدد چیز دیگر نیست. یه وقتی میگویم 10 تا گردو و 10 تا سیب، یا 10 تا گردو و 20 تا سیب، این رو معدودها اختلاف دارن. یه وقتی میگویم 10 20، این دو تا عددی که 10 است و دیگری 20، هر دو در اینکه عددن اتفاق دارن و اختلافشون باز در عدد است، زیرا 20 غیر از اینکه عدد بیشتری دارد امتیازی دیگری نخواهد داشت و 10 اون عدد زائد را ندارد، 20 همون عدد زائد را دارد. بله، غرض اینه که اینها مثال است تا بون اصل برگردیم. خب پس مقدمه دوم این است، و المتقدمو و المتأخرو و کزل اقوا و الازعف، یا اولا و غیر اولا، از این نمونه های چهارگانه که ذکر کردن کل مقومین للوجوداتن و الم یکن کذالک للماهیات، مقوم ماهیات نیستن اما مقوم وجوداتن. فالوجود الواقع فی کل مرتبت من المراتب لا یتصور وقوعه فی مرتبت اخرى لا سابقت ولا لاحقه. وجود نظیر همون عدد است، تصریح دیگران اینطور است، مخصوصا صدر متعلقین تو تفسیرشون این بیان را دارن که نظام جهان نظیر یک بنا نیست که آجرهای او را بشود جا به جا کرد، نظیر حلقات عدد است که نمیشود چیزی را از جا برداشت چیز دیگر گذاشت، چون نظام علی و معلولی است. اگر نظام علی و معلولی بود هرگز نمیشود این علت را گرفت، معلول را به جای او نشوند و یا چیز دیگر به بیگانه را به جای او گذاشت. و چون وجود بسیط است، هر صفتی که دارد مال خود اوست و عین ذات اوست، لذا نفرمود مقوم اوست، فرمود کل مقوم است. در مسائل ما هوی جای برای مقوم بودن دارد، اما اینجا چون بسیط است ناچار فرمودن کل مقوم. فالوجود الواقع فی کل مرتبه من المراتب لا یتصور وقوع همون وجود فی مرتبه اخرى، لا سابقه ولا لاحقه. نه او میتواند جای خود را عوض کند و نه غیر او میتواند جای او را اشغال کند، ولا وقوع و وجود آخر فی مرتبته لا سابق ولا لاحق، نه وجود قبلی جای او را میگیرد نه وجود بعدی. و این حرف را مشائین هم ناچارند بپذیرند، گرچه قول به تباین به اونها منسوب است، ولی اونها هم بالاخره ناچارند تشکیک را اعتراف کنند. و المشاؤونه اذا قالوا ان العقل مثلا متقدم به طبع علی الهیولا، چون عقل را فعال در عالم طبیعت میدانند و مجرای فیض حق میدانند، یا بگویند و کل من الهیولا و صوره متقدم به طبع، چون جسم مرکب از هیولا و صورت است و در علل قوام به ماده و صورت محتاج است، همونطوره که در علل وجود به فاعل و غایت محتاج است. اگر بگوین هر کدام از هیولا و صورت طبعا مقدم بر جسمن و جسم طبعا متأخرن، یا بگوین بالعلیت تقدم دارن متقدمون به طب، ای کل واحد را حساب بکنین، یا مجبور حساب بکنین بالعلیت که یکی علت مادیست و دیگری علت سوری، البته در علل قوام تک تک اینها تقدم به طب دارن، دو تایی اینها تقدم به علیت دارن، منتها علت قوامن نه علت وجود. وقتی علت را تقسیم میکنن به چهار تا، علت مادی، علت سوری، علت فاعلی، علت غایی، ماده نسبت به ماده ماده است و صورت نسبت به ماده نسبت به صورت ماده است، ولی نسبت به جسم علت مادی است. صورت نسبت به ماده صورت است، ولی نسبت به مجموع علت سوری است. چون ماده و صورت علل قوام شیء را تشکیل میدهند، این دوتا تقدم علی دارند نسبت به جسم، منتها علیت قوامی نه وجودی. مشائین اگر این سخن را گفتند، فلیس مراد مشائین من هذا از این مطلب این است که ان ماهیت شیء من تلک الامور متقدمتون علی ماهیت آخر، منظورشون نیست که ماهیت بر ماهیت مقدم است، بلکه منظور است که وجود اینها بر وجودشون مقدم است، وگرنه ماهیت همه اینها جوهر است، اینها در جوهریت تقدم و تأخر ندارند. و حمل الجوهر که جنس است علل جسم، که یک نوع است برای جوهر، و جزئیه، منظور این نیست که فلیس مراده من هذا ان ماهیت شیء من تلک الامور متقدمتون علی ماهیت الاخر، و حمل الجوهر علل جسم و جزئیه به تقدم و تأخر، منظورشون این نیست که الجوهر بر جسم که مقدم میشود به تقدم است به تأخر است، بر دوتا جزئش که ماده و صورت باشد به تقدم است، اینطور نیست. ماده و صورت هم جوهرن، جسم هم جوهر است. اگر مشائین میگوین که ماده و صورت مقدمه بر جسمن، نه یعنی حمل جوهر بر ماده و صورت به نحو تقدم است و حمل جوهر بر جسم به نحو تأخر است، این چه این نیست. ماهیت بر همه علی السوا هم میشود، وجود ماده و صورت است که مقدمه بر وجود جسم است. بل المقصود ان وجود ذالک متقدم علی وجود هذا، یعنی وجود عقل مقدم بر وجود ماده است، یا وجود کل واحد از ماده و صورت مقدم بر وجود جسم است، نه اینکه ماهیت مقدم باشد. برای همین معنا که گاهی ما به اختلاف ما به اتفاق برمیگردد گاهی بر نمیگردد، این رو بیان میکنم. فرمان بیان ذالک ان تقدم و تأخر فی معنی ما یتصور و علی وجهینه، چون ما در تقدم و تأخر سه چیز نیاز داریم، دو چیز کافی نیست، یک ملاک لازم است. منتها گاهی ملاک به احده ما برمیگردد گاهی ملاک میشه خارج. ان تقدم و تأخر فی معنی ما یتصور و علی وجهینه، احدهما ان یکون به نفس ذالک المعنا، که ما فی تقدم این ما به تقدم باشد، حتی یکون ما فی تقدم و ما به تقدم شیئا واحدا، که تقدم اجزاء زمان بعضی ها علی بعضین، وقتی گفتیم دیروز بر امروز مقدم است، ما فی تقدم دیروز است، ما به تقدم هم باز دیروز، چون دیروز ذاتن بر امروز مقدم است، ذاتن یعنی هویتن نه ماهیتن، این ذات در اینجا هویت است، وگرنه به تشریک ماهوی بر نمی گردد. که تقدم اجزای زمان بعضی ها را بعضی فإن القبلیات والبعدیات فیها به نفس هویتها. ای گفتیم دیروز قبل است و امروز بعد، نظیر حوادثی که در دیروز و امروز اتفاق افتاده نیست، بلکه تقدم دیروز بر امروز به نفس هویت خود دیروز امروز است، به نفس هویتها. هویت اجزای زمان دارای چه وصفی هستند؟ هویتشون این است که المتجددته، المتقضیته، یعنی المتقضیته به لحاظ اجزای گذشته، المتجددته به لحاظ اجزای آینده. زمان هرگز حال ندارد. حالا این برای رفع نیازهاست که میگن سه قسم است، وگرنه مستحیل است که زمان حال داشته باشد. زمان همواره ماضی و مضارع دارد، بین ماضی و مضارع چیزی نیست دیگه، سه صفت ندارد، دو صفت دارد. المتقضیته، المتجددت، به نفس هویت المتجدد المتجدد لذات، لا به امر آخر عارض لها، نه به وسیله امر دیگری تقدم و تأخر پیدا کنن. کما ستعلم فی مستعنف الکتاب، مخصوصا بنابر حرکت جوهری انشاءالله تعالی. قسم دیگر میماند که وقت تموم شد. والحمدلله رب العالمین.